سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در یک ساعت با گزارش‌های متنوع و بحث 25 دقیقه با شما خواهیم بود، اما قبل از اینها توجه کنید به چند خبر فشرده. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در نتیجه انفجار عصر دوشنبه 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران افزود این رویداد که عمله انتحاری بوده در منطقه قلعه بختیار مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. با این حال شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که تعداد کشته شدگان این رویداد به 15 تن میرسد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این شورا، در این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما و سیما باهوس مدیر اجرایی زنان ملل متحد در پیوند به وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی هم در این نشست توضیحات ارائه کند. توضیحات روزا اوتونبایو و در این نشست شامل گزارش 3 ماهه دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما درباره وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت زنان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 4 تن در پروان خبر داد. استر محکمه طالبان امروز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود تویتر سابق نوشته است که این 4 تن در ولسوالی سیدخیل پروان به اتهام لواطت دور زده شدند. بر اساس اعلامیه، محکمه ابتدایی حکومت طالبان در پروان 3 تن از متهمان را به 1 سال حبس تنفیذی و 39 دره و یک متهم دیگر را به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز جزای تعزیری را بر صدها تن در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق کرده است. بیشتر این مجازات که در محضر عام صورت گرفته با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده است. اجساد عبدتن از سرنشینان یک هلیکوپتر که در منطقه کامچاتکای روسیه سقوط کرده بود پیدا شد. این هلیکوپتر نو MI-8 به روز شنبه با 19 مسافر و 3 عمله پرواز تایید ناپدید شده بود. با معذرت، وزارت حالات اضطرار روسیه گفته است احتمالاً تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته است هلیکوپتر در یک کوه سقوط کرده است. مقام‌های روسیه میگویند هلیکوپتر مربوط به شرکت هوایی ویتاس آیرو بوده که از 15 سال به این سو مشغول انتقال مسافران و گردشگران است. به گفته آنان تحقیقات درباره احتمال نقض موارد ایمنی جریان دارد. و در یک خبر دیگر از روسیه، اینکه نیروهای این کشور صبح امروز بر شهر کیف پایتخت اوکراین راکت پراگنی کردند. خبرگزاری رویترز بر نقل از مقام‌های نظامی اوکراین گزارش داد که سیستم دفاع هوایی اوکراین این راکت‌ها را پیش از رسیدن به هدف خنثا کرده است. صبح امروز صدای چندین انفجار شدید در کیف شنیده شد، اما رویترز نوشته که این صداها شبیه صدای سیستم دفاع هوا بودند. تا به حال جزئیات درباره تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی این حملات نشر نشده است. روسیه در حال این حملات را به کیف انجام می دهد که نیروهای اوکراینی نزدیک به 1 ماه که حملاتشان را در منطقه کورسک روسیه آغاز کرده و مناطق وسیع را تصرف کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این گزارش ها را خواهید شنید. وزارت داخله حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرده و گفته که در این انفجار 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار نشان دهنده چیست؟
هیچ گروهی و هیچ طرف سیاسی نمیتونه که به تنهایی خود بدون ظرفیت های مسلکی بتونه امنیت را تامین بکنه و یا دیگر خدمات را به مردم خود ارائه بکنن.
شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشست را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست چقدر برای زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مهم است؟
این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و واضح روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
از اعتراضات بی پیشینه در اسرائیل که سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شده نیز برایتان خواهیم گفت. و وزارت آب و انرژی حکومت طالبان هشدار داده که افزایش سطح آب در حوزه‌های دریایی افغانستان خطر سیلاب‌های سنگین را در برخی ولایت‌ها افزایش داده است. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیدید، خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در نتیجه انفجار عصر دوشنبه 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران افزود این رویداد که حمله انتحاری بوده در منطقه قلعه بختیار مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. با این حال شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که تعداد کشته شدگان این رویداد به 15 تن میرسد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
حکومت طالبان میگوید در نتیجه انفجار در شهر کابل تلفات جانی بر غیر نظامیان وارد شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل روز دوشنبه 2 سپتامبر در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که این انفجار در ناحیه ششم کابل در منطقه قلعه بختیار رخ داده است. با گفته آقای زدران، یک فرد مواد منفجری همراهش را در این محل انفجار داد که در نتیجه آن به شمول یک زن، 6 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی در محل رویداد و شفاخانه استقلال کابل به رادیو آزادی ادعا کردند که تنها 15 کشته و متبقی افراد زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. در این حال شماری از باشندگان در منطقه نزدیک به شفاخانه ایمرجنسی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که اجساد شماری از کشته شده ها و زخمی ها را دیدند که با آمبولانس ها به این شفاخانه منتقل شدند. یک شاهد عینی در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی به رادیو آزادی گفت:
من از وظیفه آمدم، میخواستم از مسیر شفاخانه ایمرجنسی بیایم، اما بیروبار زیاد بود. دیدم دو موتر امبولانس بود، زخمی ها را از آن پایین و به شفاخانه انتقال میدادند.
او ترسنگ ایمرجنسی شفاخانه تدرو انتقال.
همچنان در برخی تصاویر فرستاده شده از سوی منابع امنیتی حکومت طالبان به رادیو آزادی به نظر می رسد که این حمله انتحاری بوده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
شنیدید که خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در نتیجه انفجار عصر دوشنبه 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران افزود این رویداد که عمله انتحاری بوده در منطقه قلعه بختیار مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. جنرال اجمل عمر شنوار سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع میگوید که طالبان با کتمان حقایق افغانستان را وارد یک بحران تازه دیگر میکنند. ساعت پیش با آقای شنواری صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که انفجار امروز کابل نشان دهنده چیست؟
حملاتی که بعد از 15 آگست در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفته، ناتوانی حاکمای فعلی و در عین زمان اونمو اطمینان کاذب امنیت فیزیکی را که ادعا دارن او است و دوم امو غرور بی جایی را که اینا کسب کردن فعلا زیر نام ازی که اینها تانستن همه چیز را به زور قبضه بکنن و یا به اصطلاح خودشان که همه چیز را به زور به دست آوردن، ولی به همگی ثابت میشه روز بر روز که ادعایی را که حاکمای فعلی دارن و جایگاهی را که خودشان برای خودشان از لحاظ نظامی یا سیاسی و یا اجتماعی تعریف میتن در مغالطه است و همو واقعیتهایی را که کتمان میکنن به اساس اینمی عملات و به اساس ناتوانی خودشان ایره ثابت میکنن که بدون مشروعیت ملی و بدون مشروعیت بین‌المللی در این زمان هیچ گروهی و هیچ طرف سیاسی نمیتونه که به تنهایی خود بدون ظرفیت های مسلکی بتانه امنیت را تامین بکنه و یا دیگه خدمات را به مردم خود، برای ملت خود و برای جغرافیای مربوط خود ارائه بکنند.
طالبان بارها تاکید کردند و ادعا کردند که تمام گروه های تروریستی را در افغانستان از بین بردند و هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعال نیست. انفجار امروز در دارالامان و انفجار چند پیش در دشت برچی چقدر ای ادعای طالبان را زیر سوال میبره؟
ما نمیتونیم تنهایی دو انفجار را تهدید جدی بگوییم. ما اگر از انفجارات دروازه شفاخانه سردار داود خان که در او قماندان قلوردویشان توسط گروه داعش به هلاکت رسید، بعد از او والی مزارشان، بعد از او والی عمله در والی دفتر والی نیمروزشان، به این ترتیب عمله قندهار و عملیات دیگه که بالایشان در بدخشان انجام یافته، یه عملات ساده نیست، عملیات های پیچیده تروریستی است و بدون از شبکه داعش شبکه‌های دیگه تروریستی که در جفال است توانایی و این ظرفیت هم ندارن که همچون عملیات را انجام بدن. قابل یادآوری است که نهادهای معتبر بین‌المللی قرار معلومات دقیقشان و ارزیابی دقیقشان خاطر نشان ساختن از طریق سازمان ملل متحد که اضافه تر از 24 گروه را رسما اونا اعلان کردن که در افغانستان که در او شبکه های منطقه‌ای است، شبکه های جهانی است، فعالیت دارند و به عین ترتیب قرار معلومات منابع غیر رسمی بین‌المللی اضافه از 30 گروه تروریستی متاسفانه فعلا در افغانستان فعالیت دارند و حاکمای فعلی از اینمی واقعات است که طفره میرن و واقعات را کتمان میکنن که باعث عظیم میشه که یک بحران دیگه را مردم افغانستان انتظارش داشته باشند.
برای بیرون رفت از این وضعیت که وضعیت بیشتر از این پیچیده و بحرانی نشه، چی فکر میکنین چی رای حل میتونه که از این وضعیت جلوگیری کنه تا افغانستان به بحران دیگه داخل نشه؟
با تحلیل ما حاکمای فعلی فعلا زمان از دست دادن، فرصت های زیاد از دست دادن در مدت 3 سال، فعلا فرصت برشان بر سالهای دیگه نیست، شاید بر ماهای دیگه باشه. فقط یگانه رای حل ای است که به مردم برای مراجعه بکنن و قرار خواست مردم و فیصله مردم عمل بکنن. اگر میخواین که ملت ما نجات پیدا بکنه، اگر میخواین که شریک حیات سیاسی آینده افغانستان باشن، در غیر از او خدا نکنه پیشبینی همی است که افغانستان با شرایط امکان داره که خطرناکتر و ناگوارتر روبرو شه و نظر به طرز کاری فعلی حاکمای فعلی.
جنرال اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد انفجار امروز در شهر کابل صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. شورای امنیت به تازگی در یک اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایوی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می کنند. برخی از فعالان حقوق زنان افغان می گویند در نشست پیش گروه شورای امنیت باید یک موضع واضح در برابر طالبان اتخاذ شود و به خاطر تغییر وضعیت افغانستان بر حکومت طالبان فشارها افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان، شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 18 سپتامبر سال روان نشستی در مورد افغانستان برگزار می کند. به تازگی شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه بدون ارائه جزئیات گفته که رهبری نشست را وزیر خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت و روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی که در مورد هویت او جزئیات داده نشده، در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات خواهند داد. سلوانیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد، در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد به نقل از تانجا فاجون، وزیر خارجه سلوانیا گفته شده که در نشست شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی باید در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد موضعشان را در برابر طالبان واضح و مشخص کنند. شکری بارگزای، عضو ولیسی جرگ در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زن میگوید اکنون زمان این رسیده که شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان تصمیم جدی بگیرد.
در امنیت شورا در افغانستان پاک لبانده چه چه بلکه در نړۍ پاک لبانده دیم کوایس تصمیم ونیسی.
شورای امنیت در مورد افغانستان چی که در مورد همه جهان تصمیم گرفته می تواند، زیرا نهاد قدرتمند در سازمان ملل متحد است. به نظر من مردم افغانستان منتظر گزارش ها و اعلامیه ها نیستند. مردم افغانستان می خواهند که شورای امنیت به گونه عملی مسئولیت خود را انجام دهد تا در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد شود.
امنیت شورا خپل وظایف تر سره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
فوزیه وحدت از دیگر فعالان حقوق زن نیز در این مورد به رادیو آزادی میگوید
توقع می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و بازی روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، گزارش 3 ماهه خود را در مورد وضعیت افغانستان که به ویژه در مورد وضعیت زنان متمرکز خواهد بود، ارائه می‌کند. این نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزار می‌شود که نافذ شدن قانون جدید وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان، نگرانی‌ها در مورد وضعیت بشری در این کشور را بیش از پیش افزایش داده است. در این قانون که به تاریخ 21 آگست اعلام شد، بر علاوه محدودیت‌های دیگر آمده که زنان باید صورت و بدنشان را بپوشانند و حتی باید صدای خود را بلند نکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از این قانون انتقاد کرده و هشدار داده که این قانون در آینده با تعامل آنها با جامعه جهانی آسیب خواهد رساند. هرچند حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات یونما از قطع روابط با این دفتر سازمان ملل متحد خبر داد، اما پس از آن سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد در یک نشست گفت که سازمان ملل متحد به تعاملش با طالبان در افغانستان ادامه می‌دهد. پیش از این به تاریخ 21 جون سال روان میلادی، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، حین ارائه گزارش 3 ماهه به شورای امنیت ملل متحد گفته بود که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به نگرانی‌ها در بخش حقوق بشر پایان ندهند، مردم برای به رسمیت شناختن آنها توافق نظر نخواهند داشت. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان بارها گفته است که حقوق همه مردم افغانستان به گفته آنها به اساس شریعت اسلام تامین است، اما این ادعا برای برخی از سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان قابل پذیرش نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا در کابل را متوقف کرده است. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. اعتراضات بی پیشینه در اسرائیل سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شد. در جریان این اعتراضات که دیروز پس از پیدا شدن اجساد 6 تن از گروگان‌ها آغاز شد، از حکومت خواسته شده که هر چه زودتر با برقراری آتش بس در غزه و موافقت کند تا گروگان‌های باقی مانده زنده به خانه‌های خود برگردند. حمید حکیمی این موضوع را پیگیری کرده است.
پس از پیدا شدن اجساد 6 تن از گروگان‌ها در نوار غزه، صدها هزار معترض خشمگین از عصر دیروز به این سو به جاده‌ها ریختند. معترضان از حکومت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌خواهند که هر چه زودتر طرح آتش بس در غزه را تایید کند. وزارت صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که 6 تن از گروگان‌های اسرائیلی به روز جمعه و یا هم پنجشنبه با شلیک گلوله از فاصله نزدیک کشته شدند. معترضان در شعارهای خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستند که با گروه حماس صلح کند تا گروگان‌های باقی مانده به سلامت به خانه‌های خود برگردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل خواستار تظاهرات گسترده شدند که از آغاز درگیری‌ها در غزه تا کنون بی پیشینه بوده است. این اتحادیه‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی اسرائیل از جمله بانک‌ها، مرکزهای صحی و میدان‌های هوایی بزرگ خواستند که اعتصاب کاری کنند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل گفتند که بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و دفترهای دولتی همه به اعتراضات پیوستند. برخی خدمات حمل و نقل عمومی هم متوقف شده است. اما شبکه ریلی بین شهری شامل این اعتراضات نشده است. با این وجود پروازهای میدان هوایی بین المللی بن گوریون صبح امروز لغو شد. برخی دیگر با تأخیر مواجه شدند و مسافران در صفهای طولانی دیده شدند. کارمندان شاروالی مناطق پرجمعیت مانند تل ابیب نیز به معترضان پیوستند که در نتیجه مکتبها و کودکستانها زودتر تعطیل شدند. اما کارمندان بسیاری از شاروالی ها مانند بیت المقدس در تظاهرات شرکت نکردند. بر اساس گزارش های رسانه های دولتی اسرائیل، حکومت از یک محکمه کارگران خواسته که این اعتراض ها را به دلیل آنچه که سیاسی بودن انگیزه آن عنوان کرده لغو کند. تعداد شرکت کنندگان تظاهرات دیروز بیشترین تعداد شرکت کنندگان اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه بوده و بر اساس تخمین برخی اتحادیه ها تعداد شرکت کنندگان راهپیمایی بزرگ تل ابیب به 500,000 نفر رسیده است. اما رسانه های اسرائیلی تعداد معترضان را بین 200,000 تا 400,000 نفر اعلام کردند. خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردمی هم از حکومت نتانیاهو انتقاد میکنند و میگویند اگر برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 11 ماه در غزه و آتش بس موافقت میکرد، برخی گروگان ها کشتن نمیشدند. اما برخی دیگر از استراتژی نتانیاهو برای حفظ فشار نظامی بر حماس حمایت میکنند. در پی حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 تن را به گروگان گرفت که بر اساس گزارش ها هنوز هم حدود 100 گروگان در بند حماس هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با معذرت شنونده های عزیز که قبلا در مورد گزارش انانس دادیم که وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه و انجمن و شورا را در کابل متوقف کرده، ولی حالا گزارش دیگر آماده نشر است. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان هشدار داده که افزایش سطح آب در حوزه های دریایی افغانستان خطر سیلاب های سنگین را در برخی ولایت ها افزایش داده است. این وزارت حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته 7 ولایت که در مسیر حوزه های دریایی دریای کابل و هلمند قرار دارند و روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری با خطر سیلاب روبروند. این وزارت به اتخاذ تدابیر ویژه احتیاطی در این خصوص اشاره نکرده و فقط به باشنده های این ولایت ها که در کنار حوزه های دریایی زندگی می کنند هشدار داده شده که خودشان از خود و کودکانشان محافظت کنند. اما برخی از ساکنان در این مسیر حوزه های آبی می گویند که نمی دانند چگونه از این خطر احتمالی خود را در امان نگه دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه سیلاب‌های ویرانگر چند ماه گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان، اکنون وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌های شدید در ولایت‌های کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، غزنی، خوست و پکتیکا هشدار داده است. این وزارت طالبان روز یکشنبه در وبسایت خود نوشته که این ولایت‌ها از اینکه در مسیر حوزه دریایی دریاهای کابل و هلمند قرار دارند، به تاریخ 12 و 13 ماه سنبله، یعنی به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، با خطر سیلاب روبرو‌اند. در ادامه آمده است که سطح آب دریای کابل و هلمند به دلیل باراندگی‌ها افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به اتخاذ تدابیر ویژه احتیاطی در این خصوص اشاره نکرده و فقط از مردم خواسته تا برای حفاظتشان به دریاها در این ساحات نزدیک نشوند. اما برخی از باشندگان ولایت حوزه دریایی کابل و هلمند به رادیو آزادی میگویند که نگران جاری شدن سیلاب ها اند، اما نمیدانند که چه تدابیری را برای حفاظت خود روی دست بگیرند. نوید احمد باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
ما اعلامیه وزارت انرژی و آب را دیدیم که سیلاب ها را پیش بینی کرده است. نگران هستیم که این سیلاب ها به ما زیان برساند، اما نمیدانیم که چی کنیم و چی کار نکنیم. آنها باید برای حفاظت مردم از این سیلاب ها اقدامات روی دست بگیرند.
ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی های مردم در مورد هشدار این سیلاب ها پاسخ نداد. این در حالی است که یونیسف در گزارش تازه‌اش میگوید که در پی سیلاب ها، طوفان های شدید و باراندگی های ماه جولای در ولایت های بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان 40 نفر جان باخته و 251 نفر زخمی شدند. یونیسف افزوده که این سیلاب ها بیش از 500 خانه را تخریب کرده و 734 خانواده به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف گفته که به کمک نهادهای همکارش با اعزام 14 تیم سیار سیهی و تغذیه به مناطق و خانواده های آسیب دیده از سیل کمک کردند. برخی از سیلاب زدگان در ولایت های شمال و شمال شرقی افغانستان به رادیو آزادی می گویند که پس از هفته ها آنها نتوانستند به حالت عادی زندگیشان برگردند. شاکره، باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار که در سیلاب ها اعضای خانواده و سرپرستش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
به ما به گونه آنچنانی کمک نشده است. اتاق ها و دیوارهایش تخریب شده است. ما می خواهیم که برای من کمک شود که بتوانیم اتاقها و دیوارهایش را بازسازی کنیم. کمک های اندک شده است که تنها در بخش غذایی بوده است. ما از مقامات می خواهیم که به ما رسیدگی کنند.
در همین حال روح الله، یکی دیگر از سیلاب زدگان از ننگرهار، به رادیو آزادی می گوید که آنها نیاز به کمک های اساسی برای بازسازی خانه و زندگیشان دارند.
دیوارها و خانه های ما تخریب شده است و ما وسیله و امکانات نداریم که خانه را بازسازی کنیم. تا اکنون اینجا کدام سازمان و اینجور نیامده است که از ما بپرسد که چی نیاز دارید. مشکلات ما بسیار زیاد است.
این در حال است که پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان یکی از کشورهایی هست که با بحران تغییرات اقلیمی روبرو است و توان مقابله با آن را ندارد.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر میبینیم و برایتان تلفن مینماییم. شماره مورد نظر را میخوانم: 00-4202-2112-4138.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه رادیو